نیروهای امنیتی افغان‌ولس فولیک و استان بدخشان را از نزد شورشیان پس گرفتند. رئیس جمهور افغانستان تاکید می‌ورزد که قانون باید نخست بالای مقام‌های ارشد دولتی تطبیق شود و الکسی نوالنی مخالف برجسته رئیس جمهور روسیه بازداشت شده است. با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. دو برنامه هفتوار هم داریم، هوای تازه و حقیقت چیست. اما در آغاز خبرها این ساعت. سرخط ها، حمله بر خانه قماندان امنیه ولایت قندهار، 3 مهاجم و 2 پلیس کشته شدند. ولسوال احمد آباد ولایت پکتیا در یک انفجار زخمی شد و وزیر خارجه بریتانیا امروز برای انجام یک سفر 2 روزه وارد واشنگتن می شود. مشروع خبرها. مقام های ولایت قندهار میگویند در حمله بر محل اقامت جنرال عبدالرازق قماندان امنیه این ولایت، 2 مامور پلیس و نیز 3 تن از حمله کنندگان کشته شدند. غرزنگ افریدی سکرتر قماندان امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت حمله بر خانه جنرال رازق حوالی ساعت 7:30 شام دیروز در ولسوالی سپین بولدک رخ داد. افریدی افزود یک انتحار کننده موتورسایکل بمبگذاری شده اش را در دروازه ورودی خانه منفجر کرد که در نتیجه آن 2 مامور پلیس کشته شد. دو افسود، 2 مهاجم که گمان می رود مربوط گروه طالبان باشند، به نقطه ورودی 2 یورش بردند، اما در ساعت اول درگیری از پای درآورده شدند. بر اساس گزارش، جنرال عبدالرازق در آن زمان در خانه نبود. طالبان هنوز در مورد این رویداد تبصره نکردند. حضرت محمد رودوال ولسوال احمد آباد ولایت پکتیا در یک انفجار زخمی و 2 تن دیگر کشته شدند. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا دیشب به رادیو آزادی گفت که بم در یک موتر جابجا شده بود و رویداد ناوقت روز شنبه در منطقه بالاده رخ داد.
دی چاودنی په نتیجه کې د یو ساتون کې یو ملکی وګړی شهیدان
شو. در نتیجه انفجار یک محافظ ولسوال و یک غیر نظامی کشته شدند و 3 تن به شمول ولسوال زخمی هستند، ولی وضعیت سیشان خوب است.
وضعیت نرمال ده.
حسرت گفت هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما افزود که در گذشته طالبان یا شبکه حقانی مسئولیت رویدادهای مشابه را در منطقه پذیرفتند. والی بدخشان میگوید نیروهای افغان ولسوالی کوهستان را از نزد طالبان پس گرفتند. فیصل بیگزاد در صحبت با رادیو آزادی افزود که این ولسوالی شام دیروز تصفیه شد.
ولی امور قسمی که شما خبر دادن، دو روز پیش ولسوالی کوهستان و تظرف دشمن در آمده بود. بالاخره بعد از ورود قوای کمکی و شمول کماندوها، امروز ساعت 4:30 عملیات آغاز شد. بعد از ظرف یک ساعت دوباره ولسوالی تصفیه شد و فعلا نیروهای امنیتی در اونجا مستقر هستند.
طالبان ولسوالی کوهستان رفته گذشته تصرف کردند. در حال حاضر ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان در تصرف طالبان هستند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس روسیه صدها معترض ضد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور را بازداشت کرده است. الکسی ناوالنی مخالف برجسته پوتین هم در میان بیش از 590 معترض است که تنها در مسکو بازداشت شدند. در مجموع گفته می شود پلیس بیش از 1200 تن را در مناطق مختلف روسیه دستگیر کرده است. ناوالنی از هوادارانش خواسته بود که پیش از مراسم تحلیف پوتین در 7 ماه می به جاده ها بریزند و علیه او مظاهره کنند. قرار است پوتین فردا برای دوره 4 به عنوان رئیس جمهور روسیه سوگند وفاداری یاد کند. گرد همایی ها در 90 شهر و شهرک برنامه ریزی شده بود، اما مقام های روسیه تنها به شمار اندک این گرد همایی های اعتراضی اجازه برگزاری دادند. قرار است بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا امروز برای انجام یک سفر 2 روزه وارد واشنگتن شود. وزارت خارجه بریتانیا میگوید جانسون روی توافقنامه هسته‌ای ایران و وضعیت کره شمالی با مقام‌های آمریکایی گفتگو خواهد کرد. به گفته این وزارت، وزیر خارجه بریتانیا با مایک پنس، معاون رئیس جمهور، جان بولتون، مشاور امنیت ملی و شماری از اعضای ارشد کنگره آمریکا دیدار خواهد کرد. بریتانیا و ایالات متحده از متحدین کلیدی هم دیگرند. بوریس جانسون پیش از آغاز سفرش در اشاره به تلاش‌های دو کشور در مورد روسیه، کره شمالی و سوریه گفته بود در مسائل مختلف جهانی بریتانیا و آمریکا نظریه مشترک دارند. مقامات در شهر تریر جرمنی به نشانه یادبود از 200مین سالگرد تولد کارل مارکس از روی یک بنای یادبود جنجال برانگیز برای این فیلسوف سیاسی پرده برداشتند. حدود 4000 نفر دیروز آنجا بودند تا مجسمه برنزی 5.5 متری را ببینند. این مجسمه توسط حکومت چین اهدا شده است. فعالان ضد کمونیسم، قربانیان کمونیسم، حامیان جنبش ممنوعه چینی موسوم به فالون گونگ و اعضای حزب بدیل برای جرمنی در اعتراض به این اقدام راه پیمایی کردند. در این حال گروه های مارکسیستی جرمنی در اعتراض به آنچه سرمایه‌داری و استثمار خواندند راه پیمایی کردند. پلیس حضور گسترده یافته بود اما از رویداد گزارش دادن نشد. بر اساس بنای یادبود قربانیان کمونیسم که توسط کنگره ایالات متحده آمریکا در سال 1993 ایجاد شده، بیش از 100 میلیون نفر توسط رژیم‌های کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین، کمبودیا و دیگر کشورها کشته شدند. و یکی از فعالان کریمیا به خاطر اظهارات به طرفداری از اوکراین در رسانه‌های اجتماعی به 2 سال حبس محکوم شده است. فعالان میگویند که این حکم بی سابقه است. محکمه در سواتسپول تحت کنترل روسیه ایور موونکو را به دخالت در افرادگرایی مجرم شناخت. موونکو در سال 2016 در گروه زیر نام کریمیا از اوکراین است، اظهارات نیز داشته است. وکیل مدافع موونکو گفته که این حکم به محکمه بعدی برده خواهد شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:07 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه برنامه با شما خواهم بود. نیروهای امنیتی افغان ولسوالی کوهستان بدخشان را از نزد شورشیان پس گرفتند. چند شورشی در این ولایت حضور دارند؟
طالبا حدوداً 2000 نفر هستند، جمعاً طالبای داخلی و خارجی.
تأکید رئیس جمهور اشرف غنی، قانون باید نخست برای مقام‌های ارشد دولتی تطبیق شود. وزارت معارف از بهبود مکاتب و برنامه‌های مهم حرف می‌زند اما شاگردان شکایت دارند.
میگن مشکل یک در مکتب داریم، کمبود کتاب است. یک ماه سال تعلیم ماته شد اما بازم به ما کتاب نرسیده و ما درس های باز مضامین مهم است پس ماندیم.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. الکسی ناوالنی مخالف برجسته رئیس جمهور روسیه بازداشت شده است. دختر دوست نزدیک و همکار مادر.
دختر به پالی مادر حتما مثل یک بازو است که بسیار مادر خود احساس میکنه و من که میرم همیشه متوجه بوده که مادر ممیه و خسته میباشه.
حالا اینو صحبت مکمل در رنگهای زندگی. دو برنامه هفتوار هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ از هر یکتون دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. نیروهای امنیتی افغان ولسوالی کوهستان بدخشان را از نزد شورشیان پس گرفتند. طالبان ولسوالی کوهستان رفته گذشته تصرف کردند. در یک تحول دیگر نیروهای امنیتی افغان مسیر شهرهای غزنی، پکتیکا را دوباره باز کردند. بیشتر در این مورد در گزارش از مصطفی صدیقی.
فیصل بگزاد والی بدخشان از تصرف دوباره ولسوالی کوهستان از نزد طالبان خبر می دهد. او دیشب در صحبت تلفنی با رادیو آزادی بیشتر گفت.
دو روز پیش ولسوالی کوهستان به تصرف دشمن در آمده بود. بالاخره بعد از ورود قوای کمکی و شمول کماندوها امروز ساعت 4:30 عملیات آغاز شد. بعد از ظرف یک ساعت دوباره ولسوالی تصفیه شد و فعلا نیروهای امنیتی در اونجا مستقر هستند.
آقای بگزاد افزود که طالبان به سوی کوهستان‌های ولسوالی راغستان عقب نشینی کردند. به گفته بگزاد در حال حاضر شمار جنگجویان داخلی و خارجی طالبان در بدخشان به 2000 تن می‌رسد. طالبان که ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان را در کنترل خود دارند و تازگی از آغاز عملیاتشان به نام خندق در افغانستان خبر دادند. در یک تحول دیگر مقام های غزنی می گویند شاهراه غزنی پکتیکا به دنبال دو روز درگیری پیهم دیروز شنبه دوباره گشوده شد. این راه دو روز پیش پس از آن بسته شد که جنگجویان طالبان پسته های امنیتی مسیر شاهراه را مورد حمله قرار دادند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی شام دیروز برای رادیو آزادی گفت که راه اکنون باز است.
دمغری وضعیت نرمال ده لارم من مازدیگر شاوخوا څلور نیمه بجې د ترافیک پر مخ خلاص شو او مسافر او چلوونکي کولای شي چې په آزاده توګه په دغه لاره باندې تګ راتګ وکړي.
او افزود که در جریان درگیری در مسیر این شاهراه در دو روز گذشته 31 تن از طالبان کشته شدند. در این عملیات به گفته آقای نوری یک سرباز اردوی ملی نیز کشته و یک پلیس زخمی شده است. از سوی هم دو غیر نظامی کشته و 7 تن دیگر به شمول زنان زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که در جریان این درگیری 9 سرباز افغان را کشته و 9 تن دیگر را زخمی کردند. غزنی در این اواخر شاهد افزایش تحرکات طالبان بوده است. این ولایت در کنار اینکه کابل و کندهار را از طریق یک شاهراه کلیدی وصل می کند به شمار دیگر از ولایات مثل پکتیکا، زابل، اروزگان و دایکندی هم راه دارد.
گزارش بوده از بازپسگیری ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان و بازگشایی جاده غزنی پکتیکا. فیصل بگزاد ولی بدخشان به رادیو آزادی گفت حضور شورشیان در این ولایت باعث نگرانی تاجیکستان و کشورهای همسایه شده است. طالبان ولسوالی کوهستان را هفته گذشته تصرف کردند. پرسش مطرح می شود که شمار جنگجویان طالبان در بدخشان به چند تن می رسد؟ این را مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از ولی بدخشان پرسیده.
طالبان حدوداً 2000 نفر هستند، جمعا طالبای داخلی و خارجی. طالبای خارجی بین 350 تا 400 نفر هستند که اینا از پاکستان و از ولایت نارام نورستان به طرف بدخشان میان در رفت آمد هستند و طالبای داخلی به تبعیض طالبای داخلی هستند. اینا بیشتر برای ناامنسازی بدخشان هستند و همچنان تهدیدی بزرگ برای همسایه ها.
از همسایه ها یادآوری کردین به تازگی رئیس جمهور تاجیکستان گفت که در مورد وضعیت در شمال افغانستان بی تفاوت بوده نمیتونن. تاجیکستان از چه نگران است به نظر شما؟
حضور توریست های بین المللی در بدخشان که در همسایگی تاجیکستان است طبیعی است که کشورهای همسایه نگران می باشند. مبارزه با توریسم یک وظیفه مشترک همه کشورهای آزاد جهان است که اونا باید مشترکاً با افغانستان کمک کنند تا این توریست ها سرکوب شوند، نابود شوند، تا اینکه اونا هم نگرانشان رفع شود و هم مردم افغانستان نفس راحت بکشند. این هم آرام باشند.
آیا اینها در حد هستند که مثلا تاجیکستان را با تهدید روبرو بسازند؟
خب حضور از یاد در بدخشان که هم مرز حدوداً بدخشان 905 کیلومتر سرحد داره با کشور تاجیکستان، حضور از یاد معنای عمیده داره که اونا همسایه ها را تهدید میکنن و اینا که بعد از عملیات 2014 اردوی پاکستان رانده شدن و عمدن به طرف افغانستان در نوار مرزی در ولایت های مختلف افغانستان جابجا شدن و بدخشان هم یکی از ولایت های هست که کوهستانی هست و در اینجا از 5-6 سال به این طرف اینا هستن و خصوصا بعد از 2014 توریست های خارجی آمدن جابجا شدن. طبیعی که حضور از یاد در بدخشان باعث نگرانی کشورهای همسایه خواهد شد.
از توریست‌های خارجی یادآور شدن جناب بیگزاد، جنبش ترکستان شرقی که عمدتاً اویغورها هستند هم گفته میشه که در برخی از مناطق وردوج و یمگان و برخی از مناطق ولسوالی جرم ممکن است حضور داشته باشند. اینها به چه تعداد هستند میدانین؟
خب اویغورها در ولایت های مختلف هم هستن، در بدخشان تعدادشان بیشتر است. رهبری جنگ توریست های خارجی را عمدتا به دوش اعضای جنبش ترکستان شرقی که مربوط به ایالت سینکیانگ چین میشه داره و اینا حدودا از 60-70 نفر بیشتر هستن و بیشترین جنگ هم اینا میکنن.
شما در جریان هستین که چین گفته یک لوای کوهستانی را در بدخشان تجهیز میکنه. کار این تجهیز و این ساخت لوای کوهستانی به کجا رسیده میدانین؟
کار لوا بیشتر مربوط به وزارت دفاع میشه. ما تازه نمیدانیم که به کدام مرحله رسیده. شاید وزارت دفاع در قسمت معلومات بیشتر داشته باشه.
فیصل بیگزاد ولی بدخشان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس جمهور غنی تاکید می‌ورزد که قانون باید نخست برای مقام‌های ارشد دولتی تطبیق شود. به گفته آقای غنی اگر این کار صورت نگیرد حاکمیت قانون زیر سوال می‌رود. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایه می‌گوید تأمین عدالت وظیفه فردی و ملی هر شهروند افغانستان است. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
در حالی که مردم همواره گفتند که قانون تنها بالای مردم عادی تطبیق می‌شود، اما رئیس جمهور غنی برعکس این شکایت‌ها اظهارات دارد. آقای غنی که در اختتامیه کنفرانس ملی مبارزه با خشونت علیه زنان که بیشتر اشتراک کنندگان آن سارنوالان جدید التقرر بودند، سخن میزد تأکید کرد که قانون باید بالای همه یکسان تطبیق شود. مهمتر از همه حاکمیت قانون است و سبب بقای ما می شود. اول حاکمیت قانون بالای رئیس جمهور صورت گیرد، یعنی از بالا به پایین. وقتی مقامات بالاتر از قانون باشد، آن کشور سرزمین قانون نیست. آقای غنی همچنان خطاب به سارنوالان گفت به خاطر پولدار شدن نه، بلکه به خاطر خدمت به مردم باید آماده باشید. وی بر مستقل بودن سارنوالی و قضا به خاطر تأمین عدالت تأکید کرد. اما شهروندان کشور همیشه نسبت به آنچه وعده خلافی رهبران حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات حکومت داری خوب، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد گفته می شود انتقاد دارند. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم گفته است عدم تطبیق قانون در برخی موارد سبب افزایش انواع خشونت‌ها شده است. همچنان نبود سارنوالان زن در برخی ولایات از جمله غور هنوز هم یک چالش برای تأمین عدالت و حاکمیت قانون گفته می شود. در این حال سارنوالی افغانستان به خاطر تأمین عدالت و تطبیق قانون از فعال شدن آمریت های منع خشونت علیه زنان در چوکات ادارات سارنوالی در 31 ولایت کشور سخن می زند. فرید حمیدی لوی سارنوال کشور در افتتاحی این کنفرانس گفت 93 تن از سارنوالان زن به خاطر مبارزه علیه خشونت، تأمین عدالت و حاکمیت قانون روز شنبه استخدام شدند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایه تأمین عدالت را مسئولیت همگان می خواند.
مسئله خشونت و خشونت علیه زنان بحیثی یک چالش هنوز هم در فراغای ما قرار دارد. تأمین عدالت مسئولیت ها از مسئولیت فردی تا مسئولیت ملی و مسئولیت در سطح اداره، در اجتماع، در مرکز، در ولایت به همه تعلق.
در حالی که رئیس جمهور از تطبیق یکسان قانون سخن میزند، اما شمار از حقوقدانان از عمل شدن این حرفهای رئیس جمهور شاکی‌اند. کبیر رنجبر یکی از این حقوقدانان میگوید هر زمانی که قانون صادقانه و بدون تبعیض بالای تمام مقامات بلند رتبه عملی شود، صلح و رفاه در کشور تامین میشود.
رئیس جمهور افغانستان در چهارم ماه عمل سال 1397 را به نام سال معارف خواند و بر تمامی وزارت ها و اداره های دولتی و غیر دولتی تاکید کرد که هر کدام برای انکشاف معارف تلاش کنند. وزارت معارف میگوید که امسال کمیت و کیفیت معارف را بلند برده است، اما مردم و شاگردان با خانواده هایشان شکایت دارند و میگویند که از این گونه وعده ها زیاد شنیدند. جاوید حسنزاده گزارش مفصل در این مورد از کابل فرستاده.
همه ساله در روز آغاز سال تعلیمی جدید در اوایل ماه حمل رئیس جمهور برحال کشور به گونه سمبولیک زنگ مکتب را نواخته و از انکشاف، پیشرفت و حل مشکلات در بخش معارف تعهدات را بیان می کند. اما بعدن دیده می شود که مشکلات به حال خودش باقی می ماند. در سال جاری نیز محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در مراسم آغاز سال تعلیمی روی بلند بردن کمیت و کیفیت معارف تاکید کرده و تمام ادارات دولتی و غیر دولتی را مکلف ساخت تا در بخش انکشاف سیستم معارف همکاری کنند.
سال 1397 را سال حمایت از معارف کشور اعلان میکنم. هدایت من به تمام وزارتخانه ها این است که با معارف همکاری همه جانبه نمایند و معارف را در رأس هر برنامه خیش قرار دهند.
اما بسیاری از مردم، معلمین، شاگردان و خانواده هایشان می گویند که آنان هر سال این گونه وعده های تکراری را می شنوند، اما به آن عمل نمی شود. کمال ناصر اصولی، رئیس کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای بلند بردن کمیت و کیفیت در بخش معارف تلاش های حکومت کافی نیست.
بدبختانه از 7 سال به این طرف وضعیت معارف یکسان است و حتی به طرف رکود روان می باشد، به خاطر که در مکاتب دولتی افغانستان درس به اساس نصاب صورت نمی گیرد. استادان کارفهم وجود ندارند. چیزی را که ما از معارف تقاضا داریم در این اواخر آن را به دست نیاورده ایم.
یکی از وعده های مقامات معارف امسال همین بود که تا 2 سال آینده 6000 تعمیر جدید را برای مکاتب می سازد. اما آقای اصولی می گوید تا زمانی که برای معارف بودجه کافی اختصاص داده نشود، مشکلات به جای خود باقی خواهد ماند. سوال اینجاست که آیا وزارت معارف برای ساخت 6000 تعمیر های جدید مکاتب بودجه دارد؟ این پرسش را با وزارت مالیه شریک ساخته ایم. اجمل حمید عبدالرحیم زای، سخنگوی این وزارت، در مورد به رادیو آزادی گفت:
در سال 97 برای ساخت 200 مکتب موافقه شده است و در مورد ساخت 6000 مکتب که اینها گفتند، ما در این خصوص گفتگو با کمک کننده های بین المللی را آغاز کرده ایم تا امکانات مالی را برای آن فراهم سازیم.
این در حال است که در حال حاضر بیشتر مکاتب در ولایت افغانستان تعمیر ندارند. یکی از معلمین ولایت نورستان می گوید که مشکلات زیادی در بخش معارف این ولایت وجود دارد.
اسم من مولوی اشرف الدین است. در آنجا معارف بنام می باشد. به سبب نبود استادان مسلکی، شاگردان درست آموزش نمی بینند. به کنکور دسترسی پیدا نمی کنند و سند صنف 12 را هم گرفته نمی توانند. تعمیر وجود ندارد و شاگردان زیر سایه درخت نشستند. از بورسیه های خارجی نیز محروم می شوند. در پوهنتون های داخل کشور نیز چانس پیدا نمی کنند.
سامع عزیز سادات، عضو ولسی جرگه افغانستان، موجودیت محیط مناسب را برای رشد سالم فکری شاگردان و آموزش آنان یک مسئله اساسی می داند. خانم سادات به رادیو آزادی گفت که بر علاوه این که ولایت ها، ولسوالی ها و مناطق دوردستی که شماری از مکاتب آن تعمیر ندارند، حکومت حتی نتوانسته در شهر کابل هم مشکل کمبود تعمیر مکاتب را مرفوع سازد.
در ساحه دیکی پک ما مدت 12 سال شد میبینیم که در خانه کرایی مکتب نسوان دیکی پک جابجا شده و به بسیار حالت رقتبار وجود دارد.
وزارت معارف میگوید که در حال حاضر در تمام کشور 17400 مکتب وجود دارد که از جمله 9000 تعمیر ندارند. برشنار ربی، یک عضو دیگر ولسی جرگه، میگوید که هرگاه معلم از لحاظ مالی مطمئن باشد، میتواند به صورت درست تدریس نماید. وی میگوید که اکثر معلمین به سبب ضعف اقتصاد در خانه های کرایه زندگی میکنند و با آن که حکومت با آنان چندین بار وعده توزیع زمین را کرده است، اما با آن عمل نکرده است. حاجی حیات الله، رئیس انجمن استادان ولایت کنر، و محمد نظیر، معلم مکتب قلعه نومان ولسوالی بگرامی ولایت کابل، در مورد به رادیو آزادی گفتند:
دا فرمان چې کوم صادر شوی و، دا خو جناب کرزی هم صادر کړو.
فرمان توزیع زمین در زمان حامد کرزی صادر شده بود، اما زمانی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور شد، از آن زمان به این طرف به آن توجه نشده است. برای یک معلم هم زمین داده نشده است.
زیاد داریم، اول ما زمین وعده کرد، بعدم چیزی معلوم نشد. دیگه بنال مشکلات زیاد است، دولت به تنگ آمدین، دیگه با دولت باید یک بار اقدام جدی کند.
با گفته آنان، معارف در کشور متوازن نبوده و تفاوت های زیادی میان یک ولایت با ولایت دیگر وجود دارد. آنان در این مورد نبوده استادان مسلکی را از مشکلات عمده عنوان می کنند. اما محمد ابراهیم شینوار، معین وزارت معارف، در مورد می گوید که با در نظر داشت سویه تحصیلی، از 8000 معلم جدید امتحان اخذ گردیده و از 20000 تن دیگر نیز اخذ می گردد. وی همچنان گفت که نصاب جدید مطابق به معیارهای جهانی ساخته شده است، پروسه چاپ کتاب جدید آغاز گردیده، ریفرم جدید برای آوردن اصلاحات آماده شده، 105 مکتب اعمار گردیده، 130 مکتب ارتقا کرده و همچنان 115 مکتب مسدود شده دوباره باز گردیده است. از این وعده های وزارت معارف یک ماه می گذرد، اما آیا در این مدت در بخش حل مشکلات معارف گام های برداشته شده است؟ فرزانه، یکی از متعلمین لیسه مولانا جلال الدین بلخی شهر کابل، در مورد میگوید:
یگانه مشکلی که در مکتب داریم کمبود کتاب است، که وقتی که درس میخوانیم به درس های ما رسیدگی نمیشه. صنف هم کمبود داریم، بعضی شاگردا که صنف هایشان پایان از دفتر میشینن و این باعث مریضی شاگردان میشه. خود یک ماه سال تعلیم تیر شد، اما بازم به ما کتاب نرسیده و ما درس های باز مضامین ما مهم است پس ماندیم.
محمد صدیق پتمن معین پیشین وزارت معارف میگوید در حال حاضر نظام معارف با مشکلات زیادی روبرو است و هرگاه برای حل آن تدابیر گرفته نشود راه اصلاح پیشرفت و انکشاف آن برای همیش بسته خواهد ماند. با باور وی عناصر تکمیل کننده ای که برای انکشاف و پیشرفت معارف می باشد همان معلمین مسلکی، کتاب و زیربنای مناسب است که هنوز هم تکمیل نبوده و بالای نظام معارف کشور تاثیر منفی گذاشته است. اما وزارت معارف میگوید که برای اصلاح پیشرفت و انکشاف نظام معارف کشور پلان 15 ساله ای را آماده کرده است که مرحله نخست آن در 2 سال اول، مرحله دوم در 5 سال بعد و مرحله سوم در 15 سال آینده تطبیق شده و مشکلات موجود در بخش معارف تا حد زیادی حل میگردد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
نشریه آنلاین واشنگتن اگزامینر یک مطلب را در خصوص ماموریت وزیر خارجه جدید آمریکا در مورد افغانستان نشر کرده است. این نشریه می نویسد در حالی که مسائل مربوط به کره شمالی، ایران و مبارزه با داعش آجندای مایک پامپیو را پرساخته است، برای وی آسان خواهد بود که به افغانستان بیشتر توجه نکند. به نوشته نشریه مایک پامپیو می تواند به افغانستان زیاد توجه نکند، اما به باور نشریه این یک اشتباه خواهد بود. نویسنده یه مطلب می گوید اگر وزیر خارجه امریکا بر افغانستان تمرکز نکند، تمام تلاش های امریکا در افغانستان نقش بر آب خواهند شد و مردم افغانستان یک بار دیگر با وضعیت دوچار خواهند شد که در زمان تهاجم قدرت های پیشین جهانی بر افغانستان مواجه بودند. واشنگتن اگزامینر می نویسد مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در گام نخست باید چیزی را درک کند که رکس تیلرسون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده به آن توجه نکرد، و آن این که استراتژی امریکا در مورد افغانستان باید صرف منحصر به وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون باقی نماند. در مطلب نشریه آمده است که پامپیو باید از وضعیت روان در افغانستان و پاکستان و فشارهای آمریکا، عربستان سعودی و قطر بر پاکستان بهره گیری کرده و در روند گفتگوهای صلح و آشتی در افغانستان از موقف قوی حرف زند. این نشریه در ادامه می نویسد اردوی امریکا برای جنگ آموزش دیده است و از اردو باید خواسته نشود که افغانستان را آباد و حکومتداری خوب را ایجاد کند، بلکه با تامین ثبات در افغانستان افغانها خودشان کشور خود را می سازند و وزارت خارجه امریکا باید در این راستا به آنها کمک و همکاری کند. و روزنامه اندیا توده در شماره اخیرش اظهارات سفیر افغانستان در دهلی جدید را در مورد کشته شدن خبرنگاران افغان در کابل جا داده است. روزنامه از شهید عبدالی نقل کرده که در یک نشست خبرنگاران زن از آسیای جنوبی و خبرنگاران بین المللی گفته است با آنکه داعش مسئولیت حمله خونبار بر خبرنگاران را در کابل پذیرفته است، اما وی فکر میکند که این حمله ابعاد دیگر نیست دارد. آقای عبدالی گفته است که این را می دانند تروریسمی که در افغانستان است ریشه در آن سوی سرحد دارد. روزنامه به این حرفهای سفیر افغانستان در دهلی نو نیز اشاره کرده که گفته است کشورهای منطقه از طریق همکاری با یکدیگر می توانند این تروریسم را که به طور سیستماتیک حمایت می شود از بین ببرند.
سلام از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم از اعتراض‌های ضد رئیس جمهور روسیه الکسی ناوالنی مخالف برجسته پوتین از هوادارانش خواسته که علیه رئیس جمهور به جاده ها براین. بیشتر از مصطفی صدیقی.
ماموران پلیس مسکو الکسی ناوالنی مخالف برجسته کرملین را در محل اعتراض‌های ضد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از دست و پا گرفتند و بازداشتش کردند. پیش از این اما مقام های روسیه به برگزاری این اعتراض در مسکو اجازه داده بودند. صدها معترض دیگر ضد پوتین هم دیروز در مناطق گوناگون روسیه بازداشت شدند. به اساس گزارش بیش از 1200 نفر در پیوند به این اعتراض ها در سراسر روسیه بازداشت شدند. تنها در مسکو شمار بازداشت شدگان به بیش از 590 تن رسید.
این همه پیش از مراسم تحلیف پوتین برای یک دوره چهارم انجام می شود. قرار است پوتین فردا هفتم ماه می سوگند وفاداری یاد کند. ناوالنی 41 ساله زیر شعار او تزار ما نیست از هوادارانش خواسته بود تا پیش از هفته می علیه پوتین بر جاده ها بریزند. ناوالنی دو روز پیش در پیام روی تویترش پوتین را پیرمرد شکست خورده توصیف کرد. گرد همویی ها در 90 شهر و شهرک از جمله در مسکو و سان پیترزبورگ برنامه ریزی شده بود، اما مقام ها به برگزاری شمار اندک این گرد همویی های اعتراضی اجازه دادند.
سرخط ها مقام های ولایت قندهار میگویند در حمله بر محل اقامت جنرال عبدالرازق قمندان امنی این ولایت دو مامور پلیس و نیز 3 تن از حمله کننده ها کشته شدند. حضرت محمد رودوال ولسوال احمد آباد ولایت پکتیا در یک انفجار زخمی و 2 تن دیگر کشته شدند. والی بدخشان میگوید نیروهای افغان ولسوالی کوهستان را از نزد طالبان پس گرفتند. پلیس روسیه صدها معترض ضد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور را بازداشت کرده است. قرار است بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا امروز برای انجام یک سفر دو روزه وارد واشنگتن شود و مقام ها در شهر تریر جرمنی به نشانه یادبود از 200مین سالگرد تولد کارل مارکس از روی یک بنای یادبود جنجال برانگیز برای این فیلسوف سیاسی پرده برداشتند. سپاس از همراهیتان تا این لحظات. آلا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
ما مومنه نازم احدی یکی از شهروندای شهر کابل هستم از ناحیه انگرها.
مصروفیت در بیرون هم دارین یا در خانه هستین؟
ما وظیفه دارم در اکادمی علوم.
و شما که وظیفه هم دارین میشه به ارتباط از این بگوین روزای رخصتی را به چی شکل شما سپری میکنین؟
معلوم دار است که خانم ها بسیار مسئولیت دارن، گرچه در خانه باشن و در دفتر باشن مسئولیت های اولادداری و تشکیل خانواده و ایگپا به دورشان همیشه بوده. مجبور هستیم که یک سرپرستی کنیم، یک راهنمایی کنیم و در این روزا سرم به نظافت خود و اولادا و خانه و خانواده خود برسیم و اینا را آماده بسازیم. فرزند به رفته نو لباسایشان و خانه را حتما اوایل بهار است طبعا که زمستان که رفته از خود یک دود و یک سیاهی و یک چیپ جا مانده. مجبور است والدین که مولدات تقریبا اکثرا اینا برای نظافت و پاکاری و خانه خود بسیار زیاد تاکید کنند، بالای اولادای خود و خودشان هم سهم بگیرند، چرا اولادام نمیتونن به تنهایی بدون راهنمایی اجرای وظایف خود کنند و هم اونا تشویق میشن. بله،
مثلا آیا مو اولادا و اینا هم گاه تو متوجه میشن که مادر زیاد خسته شده مثلا از بیرون آمده شما را کمک شون و چطور آیا خودت هم توقع داری از اولادا؟
البته اطفالم تا وقتی که سنشون خورده به ایگه متوجه نمی باشند، اونا همیشه خود مستحق کمک و مدد می دانند، اما بعدا که اینا سنشان پیش می ره و کلان می شه و به جوانی می رسه، خصوصا طبقی اوناست. دختر به پالی مادر حتما مثل یک بازو است که بسیار مادر خود احساس می کنه و ما که می رم همیشه متوجه بوده که مادر ما می آید و خسته می باشه، بر ما حتما یک چای تهیه می کنند و بسیار آماده می باشه خانه. فرزند به حساب پخت و پز ایگپا هیچ مشکل نداره، هیچ وقت همیشه هم امرای ما اینا همکاری میکنه و ما را درک میکنه. چون ما همیشه دیگه اولاد چی میکنیم؟ بر ازی خدمت میکنیم، میره کمک میکنیم، میره معاونت میکنیم، دوستی میکنیم، محبت میکنیم، فرزند احترام از پدرش میکنیم، دوستا که می اینا امیر خود به خود اینا یک رنگ میگیرن، یک چیز میآموزن و اینا در مکتب هم میآموزن، در خانه هم میآموزن. فضل خدا که می جزء کلتور مردم افغانستان است و اولادای ما هم شکر که مستفید هستن از ما.
موفق باشین، یک جهان تشکر.
تشکر از همراهی هر یک شما. هم در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه جوانان سلام.
برنامه این هفته را اختصاص دادیم در مورد مقایسه مطالعه کتاب با اینترنت.
شخصا خودم مطالعه میکنم، اما بیشترین مطالعه ما از اینترنت است.
ما خودم شخصا مطالعه نمیکنم.
به نظر ما کتاب بهتر است.
مطالعه کردن از هر طریق باشه خوبتر است و به نظر ما مطالعه کردن از طریق کتاب خوب است، چون منبع موثق داره.
مطالبی که ما از اینترنت به دست میاریم هیچ نمیفهمیم. آیا یک مرجع معتبر اون معلوماتی را که ما نیاز داریم تایید کرده یا نه؟
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، چون این شایع است که گویا با پیشرفت های تکنولوژیکی روز به روز توجه و علاقه جوانان از کتابخانی و مطالعه کم شده است. اکثریت مردم می گویند که با ازدیاد شبکه های اجتماعی اصلا فرهنگ مطالعه از بین رفته. اما برخی جوانان این گفته ها را رد کرده می گویند اینترنت و شبکه های اجتماعی برای دریافت اطلاعات و معلومات بسیار سهولت ها را ایجاد کرده است و با زودترین فرصت و با هزینه کم می توان معلومات مورد نظر را حاصل کرد. در این میان بعضی از قلم بدستان به این باور هستند که آموزش از کتاب تا اینترنت تفاوت‌های دارد. از حمید شهرانی رئیس کتابخانه‌های عامه می‌شنویم.
مطالبی که ما از اینترنت به دست میاریم هیچ نمی‌فهمیم. آیا یک مرجع معتبر اون معلوماتی را که ما نیاز داریم تایید کرده یا نه؟ این خیلی در مسائل علمی، در مسائل تحقیقاتی، معلوماتی را که ما به دست میاریم خیلی با ارزش است. باید معلومات ما موثق، معتبر، قابل دقت باشه. نمیشه هر چیزی را ما به عنوان یک مطلب علمی، یک موضوع علمی از اینترنت کپی بگیریم و او هیچ ثابت نشده باشه، هیچ مرجعی را تایید نکرده باشه. گذشته از اینکه اشتباهات املایی و انشایی و خیلی موشوهای نادرستی تحقیق که استفاده شده همه را متاسفانه در پی داره.
شمار جوانان می گویند کتابخانه ها و کتاب فروشی های افغانستان آنقدر غنی نمی باشد که هر منبع و مأخذ را که نیاز داشته باشی به دست بیاوری. این را جاوید، یکی از محصلین پوهنتون، گفت. از وی بیشتر می شنویم.
شخصا خودم مطالعه می کنم، اما بیشترین مطالعه ما از اینترنت است و اگر کتاب را هم میخری از لحاظ مالی هم ضربه وارد میکنه، و چون که اگر ما به یک پشت یک منبع میگردیم یک کتاب بخریم ضرور نیست ما کل کتاب را مطالعه بکنیم، اما چیزهایی که ما ضرورت داریم به دست میاریم. پس دو اسنا ما میتوانیم در اینترنت به خیلی سادگی و آسانی تمام موارد را که حتی میتوانیم از یک منبع نه از ده منبع گپ بگیریم موارد مختلف را بگیریم، و او اگر ما به کتاب محاسبه بکنیم مصارف کتاب و اینترنت خیلی کمیه. علاوه بر این انترنت همه جا دسترسی ماست، اما کتاب نمیتونین ده هر وقت هر زمان شب و نوقت ناوقت بدست بیارین یا کتاب فروشی باز باشه. از او خاطر ما که فکر میکنم مطالعه از انترنت و یا بدست آوردن کتاب از انترنت و خواندن کتاب به شکل الکترونیکی یک سیستم موثر است برای مطالعه.
مطالعه از هر طریقی که باشد، چی انترنت چی کتاب، فواید خود را دارا می باشد. سمیرا باشنده شهر کابل به برنامه هوای تازه جوانان گفت که مطالعه مستقیم از کتاب بهتر است نسبت به اینترنت و سایت های اجتماعی.
خودم شخصا مطالعه میکنم، ولی مطالعه کردن از هر طریق باشه خوبتر است و به نظر من مطالعه کردن از طریق کتاب خوب است، چون منبع موثق داره و میتونی که یعنی دستکاری نشده اما از سایت های اینترنتی فکر کنم از زیادترشان دستکاری میشه و از کتاب خوبتر است. منبع موثق است، وقتی که سر کدام موضوع شک داشته باشی میتونی به منبع استیش مراجعه کنی و شکت را برطرف کنی.
میر اسمت، یکی از جوانان شهر کابل، می گوید که مطالعه کردن ضروری می باشد، چی از اینترنت باشد یا کتاب. اگر جوان بخواهد که از طریق اینترنت معلومات اخذ کند یا مطالعه کند، امکان دارد که معلومات دقیق نباشد، اما در صورت داشتن امکانات خرید کتاب برای رشد اقتصاد کشور خوب بوده و همچنان اخذ معلومات از کتاب دقیق و اعتباری می باشد، چون مؤلف آن مشخص بوده و نوشتن کتاب یک پروسه خاص خود را دارد. از مت مشنویم.
به نظر ما کتاب بهتر است، در صورتی که موجود باشه، یعنی امکانات برابر باشه برایش که کتاب خوانده بتونه. در غیر از او مطالعه کردن چون ضرور است میشه باز از طریق اینترنت مطالعه، ولی اینترنت که است یک موضوع مهمه که ایجا بس میشه که در اینترنت تمام موضوعات
بسیار دقیق نمی باشه و خود تحقیقی که شده مثلا سر یک موضوع در اینترنت او قدر ما نمیتونیم مثلا سر زور زیاد حساب کنیم یا ما زیاد تاکید داشته باشیم بالای از او، بخاطر از او که امکان داره که بعض معلومات فیک تیش باشه. در کشور ما متاسفانه که امی فن مطالعه کتاب بسیار ضعیف است و واقعا مردم علاقمندی زیاد به کتاب ندارن، عوض کتاب خواندن بیشتر کوشش میکنن در سایت اجتماعی با موضوعاتی که اونقدر زیاد برای کشور مفید نیست در اونا زیادتر کوشش میکنن بحث کنن، بحث های غیر علمی بکنن. به این خاطر کس اگه میخواه که بحث علمی کرده بتانه و علمیتش خوب شوه کتاب بهتر است.
آقای شهرانی رئیس کتابخانه های عامه میگوید که در مقایسه با گذشته در کتابخانه عامه کابل با در نظر داشت نفوس شهر کابل جوانان کمتر به کتابخانه مراجعه می کنند. این جوانان هم بیشترشان محصلین هستند که به خاطر آماده ساختن مونوگراف و سمینارهای خود می آیند. از آقای شهرانی زیادتر در مورد فواید مطالعه از کتاب می شنویم.
فواید کتاب خواندن یعنی واقعا آدم نمی تونه با چند کلمه تعبیر بکنه، تفسیر بکنه. ما از طریق مطالعه می تونیم عقل خود مثلی که عضلات خود تقویه میکنیم عقل خود تقویه بکنیم، ورزش بتیم، به اصطلاح قوی نگاهش کنیم. این کاملا ثابت شده وقتی که شما مطالعه بکنین یک هفته بعد، یک ماه بعد، دو ماه بعد شما ناخودآگاه یک بار درک میکنین که فهم شما، برداشت شما، درک شما، جملات، اصطلاحات، اما مفاهیمی را که شما باید برای یک جای مقابل انتقال بتین خیلی آسان، خیلی به سهولت انجام میشه. خب بالاخره یکگانه راهی کسب علم و دانش او کتاب است.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت برنامه با یکی از نویسنده های افغان و همچنان استاد پوهنزه حقوق دکتر هارون استانکزی مصاحبه را انجام دادیم و از وی پرسیدیم که علت در چی است که فرهنگ مطالعه و کتابخانی میان جوانان امروزی کمرنگ شده است.
علت ای که در افغانستان مطالعه رو به کاهش هست یا حداقل گفته میتونیم که کمتر جوانا رو به مطالعه می آورند این است متاسفانه فرهنگ مطالعه در افغانستان خیلی رایج نیست و فرهنگ مطالعه متاسفانه این کمکاری ها یا کنکاری های مکاتب است که در مکاتب مثلا مسابقات کتابخوانی برگزار نمیشه، مسابقات درسخوانی برگزار نمیشه. در کل در افغانستان نهادهای تحصیلی، نهادهای تعلیمی و نهادهای فرهنگی کمتر مردم افغانستان از جوانان را تشویق کرده به کتابخانی و همین باعث شده که روز به روز گراف مطالعه در افغانستان کاهش پیدا کرده.
استاد برام در رابطه با اهمیت و ارزش مطالعه بگویند که مطالعه کردن چی تاثیرات بر زندگی یک جوان داره؟
بدون شک یک انسان با مطالعه کردن تکمیل میشه. زمانی که یک شخص مطالعه میکنه خود را میشناسه، وقتی خود را شناخت میتونه که خدای خود را بشناسه، میتونه که یک انسان باشه که بدل بخور جامعه باشه و میتونه که در جامعه خود مومد و موثر واقع شود. یک شخصی که مثلا مطالعه میکنه صد دانش از او بالا میره و ای که صد دانش از او بالا میره باعث ازی میشود که در بهبودی وطن خود، در بازسازی وطن خود و در ارتقای کشور خود سهیم باشد.
استاد ما که با شما را جوانا صحبت کردیم، شما را شان از مطالعه کردن، از کتاب کرده اینترنت ارجیت دادن، به نظر شما موضوعاتی که در اینترنت از مطالعه که از اینترنت میکنن چقدر قابل اعتبار است و دقیق و موثق بوده میتونه؟
اولی که من برخلاف از این نیستم که مطالعه از طریق اینترنت صورت بگیره یا از طریق الکترونیکی صورت بگیره یا دیجیتالی، اما به هر صورتش مطالعه باید بیشتر کتابی باشه. مطالعه ای که طویل المدت می باشه، مطالعه ای که یک کتاب است، بیشتر به نظر من شکل کتاب بهتر است، به خاطر از اینکه در قدم نخست ای که یک نویسنده زحمت میکنه، تلاش میکنه که کتاب نوشته کنه و حداقل نیاز داره که باید اونم مصارفی که در می کتاب کرده با طریق فروشات ازی بتس بیاره. اما از شکل اینترنتی بدون داشتن حق کپی رایت نشر میشه و وقت زمانی که نشر میشه تمام زحمت های یک نویسنده، یک دانشمند تلف میشه. ما باید توجه بکنیم که یک آدم زحمت کرده، تلاش کرده کتابی نوشته کرده و این کتابش به صورت بدون هیچ خودش اصلا هیچ آگاهی نمیداشته باشه و در دسترس دیگران قرار بگیره، حتی بعض اوقات این ممکن است که در اینترنت حتی هم نام نویسنده هم هست میشه، نام دیگری نوشته میشه، این کاملا حق جفا به حق نویسنده است. دیگه ای که مثلا خیلی وقتا میشه که در زمان ای که کتاب در اینترنت نشر و پخش میشه، اینها مورد دستبرد قرار بگیره، یعنی اما حاصل جملاتش با اصل کلماتش بازی صورت بگیره و نمون محتویات اصلی از این تا تغییر بیتن یا عمدی یا خطا به هر صورتش تغییر میکنه. این دلیل دومش. دلیل سیومه که ما میتونیم کتاب بهتر بدانیم، خود نور، خود از این که ما به شکل دوامدار از نور لپتاپ یا تبلت یا موبایل استفاده کنیم باعث خستگی چشم ها میشه، باعث کسالت میشه، باعث خواب العادگی میشه و کمتر ما میتونیم که از او برداشت دقیق کنیم. و همچنان دلیل دیگه که ما ارجیع میدارم کتابخانی ده، دلیل عزیز که خود و زمانی که اینترنت باز میباشه، زمانی که مثلا ما در اینترنت تنها حواس ما به طرف عمو مطالعه ما نیست، مثلا ممکن زمانی که اینترنت ما باز است مسیجی میاد، مسیجی که آمد عمو تمام خیال ما را که یا حواس ما را به طرف عمو مطالعه ما که جمع کرده بودیم با عمو میشه که حواس ما پرت شوه و اونم تسلسل درس از ما خطا کرد. خریداری کتاب باعث تشویق نویسنده میشه، وقتی که نویسنده تشویق شد که حداقل مثلا ما کتاب ما را که ما چاپ کردیم کتاب بالای ما تاور نشد، این فروخته شد، علاقمند ما است کسایی که بتونه کتاب ما مطالعه کنه، این تشویق میشه، ترغیب میشه که تا کتاب های دیگه بنویسه و این میره هم کتاب هایی که نوشته میشه بالاخره باعث از این میشه که جامعه فرهنگی ما، جامعه مطالعه ما، جامعه کتابخانی ما روز به روز رشد پیدا کنه، نویسنده های ما تشویق شود، تعداد نویسنده های ما زیاد شود، ما نیاز نداشته باشیم که بریم به خاطر مطالعه از کتب دیگری استفاده بکنیم، از کتاب های خارجی استفاده کنیم.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، در اخیر به این نتیجه می رسیم که مطالعه دقیق و آگاهانه از علوم و فنون و سایر بخشایی که امروزه به درد انسانها می خورد و با خرید کتاب و مطالعه کردن از آن می توانیم دین خود را در قبال رشد اقتصاد و وطن و تشویق نویسندگان کشور ادا کرد. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالا شایان خوش آمدید. موجودیت فساد، بی‌بندوباری در تعیین کرایه موترهای شهری، ارائه خدمات ترانسپورتی از سوی وسایط شخصی و نبود ایستگاه‌های مشخص ترانسپورت شهری از مشکلات هستند که همواره انتقاد مردم را در قبال داشته است. اما در آخرین مورد، مسئولان وزارت ترانسپورت از برنامه‌های اصلاحی و جدید برای بهبود وضعیت ترانسپورتی سخن زدند. اینکه چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته در این برنامه با آن پرداختیم. در این برنامه با حمید طهماسی وزیر ترانسپورت مصاحبه کردیم. امید که تا پایان ما را همراهی کنید.
خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. اخیراً بیش از 60 تن از کارمندان وزارت ترانسپورت از طرف شما به لوی سرانوالی معرفی شد. میخوایم پرسان بکنم که نا در کدام سطوح قرار داشتن و به چی هزینه فساد کرده بودن؟
سلام بر شما. ما در حدود 64 نفر از کارمندای وزارت ترانسپورت به اساس یافته های تفتیش داخلی ما که اینا اکثرا در نقص قوانین و مقررات و در قراردادها و زیای عواید و یا ائتلاف عواید نقش داشتن، اینا رو شناسایی کردیم و مطابق ماده 134 قانون اساسی که صلاحیت تحقیق اداره محترم لوی سارنوالی داره، تمام اسناد و اوراق و لیست این دوسیه ها رو به اداره محترم سارنوالی روان کردیم. دوم، افرادی که در این قضیه متهم هستن، اینا شامل رؤسا هستن، شامل معاونین هستن، شامل آمرین هستن، مدیر هستن و کارمندای وزارت هستن.
چند تن از رؤسا شامل هست؟
دو نفر از رؤسا هستن.
اینا وقتی متهم به فساد هستن چقدر زیان وارد کردن به عواید دولت؟
بدون شک وقتی که فساد شکل گرفته، منابع دولت و عواید دولت ضایع شده و در ضمن از دارایی های دولت ضایع شده. مهمترین مسئله از در قسمت غصب جایدادهای تصدی های ماست که با تبانی و تعامل امی مسئولین که اینجا مسئولیت داشتن، ملکیت های ما غصب شده، به تصرف افراد رفته و در این قراردادهایی که صورت گرفته متاسفانه فساد بسیار به صورت گسترده و آشکارش وجود داشته. و در ضمن از او در قسمت جمعوری اوائد، اوائدی را که جمعوری میکردن با استفاده از جعل و تصویری اسناد و پارچه های کمیشن را که اینا برای مشتری ها یا برای مراجعین میدادن، دو نوع پارچه بود، یک پارچه بود که خودش با چاپ کرده بود، یک پارچه کمیشن بود که مربوط به وزارت بود. با توجه به یافته هایی که ما داشتیم در مجموع افراد شناسایی کردیم و اینا رو به اداره لویسانوالی معرفی کردیم. اقدام ما در قسمت مبارزه با فساد یک تغییر را در قسمت جمعواری عواید آورد. به طور مثال در سه ربع سال مالی 1396 و ربع اول سال مالی 1397 ما در حدود 169,373,496 افغانی که مجموعاً 55.5% عواید در این وقت نشان میده، ما تانستیم که عواید افزایش بدهیم و این پروسه اصلاحات ما به صورت جدی ادامه داره. و در ضمن از این ما در قسمت ایجاد سیستما جدن کار داریم. تا وقتی که سیستم ایجاد نکنیم متاسفانه با موجودیت سیستم کنه و سابقه ما نمیتونیم که عواید به صورت شفاف و درست جمع آوری بکنیم.
شما سیستم جدید سخن گفتین، میشه کم جزئیات بتین که سیستم جدید شامل کدام موارد است؟
سیستم جدید اعمار و ایجاد تولگتا یا دروازه الکترونیکی است. موضوع نصب جی پی اس به وسایل نقلیه به خصوص وسایل بس و وسایل لاری هست که ما با استفاده از او وسیله جی پی اس میتونیم که سرعت از وسایل ببینیم، کنترل بکنیم، مسیرشان کنترل بکنیم. که در مجموع ما میخواهیم که سیستم ترانسپورت افغانستان سیستم الکترونیکی بسازیم و تمام عواید افغانستان باید از طریق الکترونیکی یا از طریق برقی یا از طریق کردیت کارت باید جمع آوری شود. فعلا سر دو طرح هم ما با همکاری سکتور کار کردیم، این طرح ها رو نهایی کردیم، قرار است که به شورای عالی اقتصادی این طرح ها رو به خیر راه بکنیم که بر قبولی و تصویب این طرح ما کارهای مقدماتی الکترونیکی کردن ترانسپورت افغانستان رو باید شروع بکنیم.
وزارت ترانسپورت یک وزارت عایداتی هست و در گذشته ها نگرانی از مداخله زورمندا، مافیا، حتی برخی از اعضای ولسی جرگه مطرح بود. شما که به حیث وزیر آمدین چقدر احساس میکنین مداخله زورمندا و اعضای پارلمانه؟
بدون شک، به می شکلی که بزرگان سیاسی در ادارات افغانستان در قسمت استخدام و جاوجای افراد نقش داشتن، وزارت ترانسپورت هم از امر مستثنا نیست و قبل از ما اکثر مقرریات در وزارت ترانسپورت بر مبنای روابط صورت گرفته و متاسفانه بر مبنای فسادی داری صورت گرفته که ما طرح اصلاحی را برای جلال ما برای سیب جمهور و کمیشن محترم اصلاحاتی داری ارائه کردیم و امیدوار هستیم که طرح ما مورد قبولشان قرار بگیره و یک تغییرات بسیار بنیادی و اساسی به وزارت ترانسپورت از لحاظ سیاست کادری بیه.
و به مردم چقدر اطمینان میدین که کسایی که به اساس شایستگی نامدن و به اساس روابط آمدن اونا برطرف خواهند شد؟
بر مردم ما 100% به امید خدا اطمینان میدیم، به خاطر از اینکه وظیفه ما تطبیق قانون و تامین عدالت است. هر آن کسی که شایسته است، هر آن کسی که لیاقت داره، تعهد داشته باشه نسبت به اداره و نسبت به وطن بیان، پروسه است، رقابت آزاد است، هر کسی که برنده امی امتحان شد بر اونا خوش آمدید میگیم کنا بیان.
من میخوایم یک مثال را بکنم. کسی که فعلا به حیث رئیس ترانسپورت در ولایت هرات وظیفه اجرا میکنه، او کسی است که قبلا در زمان حامد کرزی متهم به فساد اداری شده بود و حالا در دوره شما من حیث رئیس کار میکنه. آیا شما اطمینان دارین که در برابر از او استادگی خواهید کرد در حالی که از طرف زورمندا حمایت میشم؟
تشکر از سوالتان. تعداد زیادی از کسا بود که پیش از آمدن من اینجا آمدن، مثل ریاست ترانسپورت هرات میگین، ریاست ترانسپورت بلخ میگین، ریاست ترانسپورت قندهار میگین، ریاست ترانسپورت ننگرهار میگین، کل از اینا نیاز به اصلاحات داره. این جانب در برابر هیچ زورگوی تانوس تمکین نکردیم و تمکین نمیکنم و همو تعهدی که با وجدانم دارم، با خدایم دارم، با مردمم دارم، با نظامم دارم، تمام تعهدات مرحله به مرحله تطبیق میکنیم. ولی یک چیز فراموش نکنین دوستای عزیز، 16 سال حاکمیت روابط بر ضوابط در این وزارت با تغییرات، با آمدن شش ماه ماموریت ما بسیار سخت است. ما می تغییرات بسیار ابتدایی را که آوردیم تفاوت در ارقام عواید شما میبینین، ولی این خوبه است که فت نمیکنه. ما در صدد ازی هستیم که چقدر روند اصلاحات ما سرعت بدیم و چقدر زودتر ما بتانیم که اصلاحات بسیار بنیادی و اساسی را بیاریم. رئیس هرات رو که شما گفتین او پیش از آمدن ما به هرات مقرر شده، ولی خوشبختانه از وقتی که ما آمدیم اما استفاده های ناجایزی که در اونجا ادامه داشته جدیت نشان دادیم، به صورت قاطع موضوعات امرش تطبیق کردیم که در حدود 35% عواید دولت هرات با آمدن ما در مدت 3 ماه اونجا عواید بالا رفتن.
وزیر صاحب میخوایم پرسان بکنم که بیش از 1100 شرکت جواز فعالیت ترانسپورتی را گرفتن و اکثریت از اینا شرکت هایی هستن که میارها را پوره نکردن ولی جواز اخذ کردن. شما با این شرکت ها برخوردتان چی خواهید بود؟ آیا دوباره لغو خواهید کرد جواز هایشان؟
طرز العمل جدید و قانون جدید ترانسپورت جاده نافذ میشه که بر مبنای از این ما معیارها تغییر دادیم. مشکل اساسی در کجا بوده؟ مشکل اساسی در اینجا بوده که اونجا گفته کسی که میخواد ام طرز العمل سابق، کسی که میخواد شرکت ایجاد کنه سیاره ده موتور باید داشته باشه. هیچ مالکیتی از سیاره را برای شخص انتصاب نداده که از کجا باید به نام امی مالک شرکت باشه. ولی تعدادی از افراد رفتن از قریه وسایل جمع کردن، وسایل بیکاره، آوردن سی دانه موتور پره کردن، آمدن پیش از ما به وزارت مراجعه کردن و شرکت تاسیس کردن. در حالی که هدف از تاسیس شرکت یک سری حقوق و مکلفات ها را ایجاد هر شخصیت حقوقی حکومی بار میاره، ولی اینا هیچ نوع مسئولیتی در قبال تطبیق قانون در قسمت مسئولیت راه جاده، در قسمت مسئولیت مسافر اینا ندارن. ما کاملا متعهد هستیم که تمام شرکت هایی که خلاف طرز العمل و خلاف معیارهایی که وزارت ترانسپورت وضع کرده ایجاد شود کل شرکت ها را لغو میکنیم.
برخی عده ها نامنظم هستند و برخی عده ها در اختیار زورمندا و برخی از اعضای پارلمان هستند، از جمله عده ولایت ننگرهار در تصرف یکی از وکیلای پارلمان است. برخورد شما با این وکیل چی بوده؟
موضوع را ما با دفتر مشاوریت محترم شورای امنیت ملی ابلاغ کردیم و اونجا تصمیم فیصله صورت گرفته. وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را وظیفه دادن که جلوی یخخوازی ها و خودسری ها را در سکتور ترانسپورت بگیرن.
در قسمت ترانسپورت شهری پلان های شما چیست؟
زیادی از ایستگاه های وسایط ما، ایستگاه های بس شهری در داخل شهر یا تصرف شده یا غصب شده یا یک اداره آمده مالکیت از او رو گرفته و کراه داده که ما در حدود 50 تا 57 ایستگاه رو تثبیت کردیم که ایستگاه ها توسط افراد تصرف شده و فعلا اونجا دکانداری است و غرفه موندن و دادستت ادامه داره. ولی ما با شهرولی کابل بسیار جدی از نزدیک کار داریم، یک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک ایجاد کردیم که بر مبنای از او بعضی نقاط شهر کابل از جمله قسمت فروشگاه را، گولایی سرای شمالی را، ساحه پلیس وخته را، ساحه کوتی سنگی را، ساحه سنگ نوشته را، ساحه کارتینه را شما متوجه بودین که بر مبنای همین کار مشترک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک، این ترافیک خوشبختانه پایین آمده. ولی راه کنترل ترافیکی نیست. به خاطر از اینکه ما ترافیک در داخل شهر به صورت درست اساسی مدیریت بکنیم، یک از راهکارهایش است که بعد 4 تن ملل مسافربری بیرون از دروازه ها یا بیرون از محوطه شهر کابل باید ایجاد شود که وسایط ترافیک از اطراف شهر کابل میان اینا اونجا توقف کنن، وقتی که داخل شهر میان ازدحام بار میارن. دوم، عدم همکاری مردم ما. شما در پیاده رو متوجه شدین که یک دکان مالک دکان داره، یک دکان دیگه در پیش روی دکانش ایجاد کرده، پیاده رو مسدود است، آبرین مجبور هستند که از سرک عمومی استفاده کنند، از سرک موتر رو. پلانی را که ما امرای شهرولی محترم کابل داشتیم، جاهای مشخص را مارکت ها را برای می دست فروش ها تخصیص دادیم، برشان جواز کار شهرولی محترم کابل توضیح کرده که شما فعالیت هایتان در داخل امی سرا یا در داخل امو جای مشخص شما انجام بده. ولی متاسفانه مردم ما به خاطر انتظام شهری، به خاطر هم فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ مدنی شهری همراه همکاری ندارن. ما برنامه داریم که در حدود 350 اراده بس که فعلا عارضه داره اینا رو ترمیم کنیم و بعد از او ایره در خدمت مردم ما به ایستگاه مشخص ملی بس توظیف کنیم که اینا باید عرض خدمت بکنن. مشکل اساسی در کجا بوده برادر عزیز؟ تمام وسایط بسی که از طرف کشورهای دوست در 16 سال برای افغانستان کمک شده، حداقل همینقدر فکر نشده بود که موتور اگر عارضه میکنه میره کی ترمیم کنه. بیشتر از 900 اراده وسایط بس فعلا متوقف است، اینا کلش عارضه دارن. ما یک قرارداد 2.8 میلیون با سفارت محترم هندوستان امضا کردیم که بر مبنای از او ما پرزجات 350 اراده بس تقاضا کرده بودیم که خوشبختانه در حدود 5 کانتینرش فعلا در بندر چابهار رسیده. امیدوار هستیم که هر چه زودتر به کابل بیه که ما هم وسایط بس متوقف و عوارض داره، اینا رو ترمیم بکنیم و هر چه زودتر در خدمت مردم ما قرار بدیم.
به عنوان پرسش آخر می‌خوام اینو مطرح بکنم که اکثریت از مردم در قسمت مسیر کابل، قندهار، هرات از رانندگی تیز رانده‌های موترها شکایت دارن و اخیراً چندین حادثه‌های ترافیکی که مرگبار هم بود صورت گرفت. مردم خواستار از این شدن که باید امو شرکتی که به گفته از اونها شرکت احمدشاه عبدالله هست باید فعالیتش متوقف شود. این قسمت شما چی کردین؟
بر روز پنجشنبه یک مجلس داریم امرای پنج شرکت کلان مسافربری که حوزه جنوب غرب و حوزه جنوب افغانستان اینا رفت آمد دارن که تمام موضوعات تی یک تفاهم‌نامه را امروز اونها امضا میکنیم که بعدش اگر هر حادثه به میان به حادثه ترافیکی ناشی از سرعت زیاد، ناشی از استعمال مواد مخدر، ناشی از بی توجهی راننده و ناشی از اراده خود شرکت اگر باشه با این موضوعات جدا برخورد قانونی صورت میگیره، ولی ما در این مجلس بر اینا اخطار میدیم برای آخرین بار که نوبت تمام قوانین و قواعد ترافیک جاده را به صورت جدی باید مراعات بکنن.
خیلی تشکر وزیر سیف از اینکه برای ما فرصت دادن.
از شما هم تشکر میکنیم.